رو تو این قانون سال 92 پس به خوبی اومده طراحی کرده، گفته اولا بریم پیشگیری بکنیم، برای پیشگیریش گفته این سامانه ها وجود داشته باشن و ما اینجوری بتونیم رصد بکنیم. ببینید الان ما گمرک رو به عنوان دروازه‌بان اقتصاد کشور باید یک نگاه راهبردی تر از این چیزی که تا الان بهش داشتیم داشته باشیم. عرض کردم هم اقتصاد ماست، هم فرهنگ ماست، هم بهداشت ماست، هم امنیت ماست، مرزهای ما هم دیگه. مثل اینکه شما در خونتون رو همینجوری باز بذاری یا قفلش بکنی براش اهمیت بدی. گمرک جایی که داره کالای وارد کشور یا خارج از کشور.
بحث قاچاق کالا هست، شما بیشتر با کجا درگیری؟
گمرک. مسئله اصلی گمرک. منتظر کردم این سامانه ها و دستگاه های دیگه هم باید کمک بدن، تبادل داشته باشن. مسئله ثبت سفارشه، مسئله نیمه، تخصیص ارزه، بحث سامانه اعتبار سنجی تجار و کسایی که میخوان واردات صادرات داشته باشن، بحث کارت بازرگانیه. ببینید اون کارت در واقع اتاق بازرگانی که داره کارت بازرگانی رو صادر میکنه و نباید این کارو بکنه، وزارت صنعت طبق قانون باید این کارو انجام بده. تعدد کارت های بازرگانی به اسم با یک کارت ملی ما داریم، ما آدمی داریم چند سال مرده همچنان داره فعالیت اقتصادی میکنه، گردش مالی داره. این سامانه ها، این شفافیت ها باید وجود به تو این قانون مبارزه با قاچاق دیده شده. پس اینا با دستگاه های دیگه هم کار داریم و اونا هم وظایفی رو که باید انجام بدن برخیشون انجام دادن، برخیشون انجام ندادن.
متاسفانه کسایی که قانون رو دور میزنن خیلی از اوقات اشرافشون به قانون خیلی بیشتر از ماه و اونها خیلی خلایابی ها رو زودتر و بهتر انجام میده.
آقا در فرمان به سران قوای سال 80، فرمان 8 ماده مبارزه با فساد، اونجا فرمودن قانوندانان قانون شکن.
بله.
اینا خلأهای قانونی رو میدونن، میرن دور میزنن. ما باید حاکمیت رو جدی بگیریم. ما باید جلوی این فسادها رو بگیریم. ما باید کاری بکنیم فساد در کشور هزینه داشته باشه.
بله.
ریسک فساد، ریسک قاچاق رو ما باید بالا ببریم. این قانون اومده گفته اگر کسی تو مرحله ثبت سفارش نتونستیم جلوشو بگیریم، بحث کارت بازرگانی و ارز و اینها، تو مرحله گمرک بتونیم بررسی بکنیم. قوانینشو گفته، آیین‌نامه‌هاشو گفته، تشریفاتشو گفته. گمرک نشد تو حمل و نقل. ببین ما الان یک سامانه داریم و تجهیزات این، آقای قاسم کار خوب که میگی اینه، ما الان تو 200 نقطه کشور جاده های اصلی در واقع ترانزیتی کشور دستگاه‌های نصب کردیم، تجهیزاتی نصب کردیم که زیر آسفالت در واقع باسکول گذاشته شده، وزن کامیون رو می‌سنجه، بالا سر این دوربین هست، پلاک ماشین رو می‌خونه. این به محض اینکه از اینجا رد بشه وزنش معلوم میشه این کامیون بار داره یا بار نداره. اگر بار داره دوربین داره پلاکش رو می‌خونه، می‌فرسته به سامانه، میگه ماشین با شماره فلان از اینجا رد شد، این باید بارنامه داشته باشه، ببینید داره یا نداره، تو سامانه چک میکنه. اگر مناسب نداشت این باید از بندرعباس میرفت اصفهان، الان تو سیستان چیکار میکنه، الان تو کرمانشاه چیکار میکنه، این بارنامه ها به تاریخ به
بله.
مشخصه دیگه. این در واقع تو سامانه، اینا که میگم در کسر از چند ثانیه انجام میشه ها، نه اینکه ساعت تا طول بکشه. سامانه است دیگه الکترونیک، سری میخونه، میره بررسی میکنه، سرچ میکنه، میاره میگه آ این بارنامه ندارد، یا اگر دارد باید تو مسیر فلان باشه، نه داره، درست هم هست، بذارید بره. اگر تخلفی داشت، به هر نوع تخلفی داشت، میفرسته برای سیستم ناجا، ایستگاه بعدی جلوشو میگیرن. سامانه جریمه هوشمند اسمش، تو 200 نقطه از کشور هم تجهیزاتش نصب شده که شما با کمترین نیروی انسانی فقط سامانه ها دارن کارتو انجام میدن و در واقع اون نیرو انتظامی اون پاسگاه بعدی یا ایستگاه بعدی باید در واقع بتونه جلوشو بگیره. در کنار این اومدن گفتن که اسکن یه جاهایی ما بتونیم اسکن کامیون هم داشته باشیم، اون جاهایی که کامیون ها بیشتر تردد دارن، اسکن های سیار. این تا کامیون از جلوش رد میشه داخل کامیون رو هم میبینه که این چیه تو بارش، تو بارش چیه، بعد تطبیق میده با شماره ماشین، دوباره بارنامهش کجا بارگیری کرده، کجا چه اتفاقی براش افتاده. منتها هماهنگی لازمه بین این وزارت راه و گمرک و ناجا و ارزم خدمت شما مجموعه دیگه باید وجود بیاد. ناجا و در واقع وزارت اطلاعات و این چند تا تو قانون سه
چهار باید به وجود بیاد دکتر. دیگه
ما الان یکی از پیگیری های این چند دو سه سالمون همینه که آقا شما که تجهیزاتشو نصب کردید، شما که سامانه هاشو نوشتید، خب بسم الله استفاده کنید.
شیطنتی در کاره.
ببین این از اون جنس کارهایی که نقش جدی داره در کاهش قاچاق. ببینید
شما... اگر که اتفاق بیفته شما... مردم خیلی دلگرم مس... میکنه.
آره
الان شما نگاه کن، یه داد یه خبر از یک دادگاهی که دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی پخش میشه، چقدر در روحیه مردم تاثیر میذاره. اینکه یک نفر هست که داره دادخواهی میکنه، حالا نتایجش رو هم باید اطلاع بدن دیگه. مثلا مدت هاست که از دادگاه برخی داره میگذره و هنوز هیچ نتیجه گرفته نشده. یه بخش از این شفافیته باید همین جاها نمود پیدا بکنه که مردم، درسته که به همون اندازه که از دستگیری اینها و تشکیل دادگاهشون خوشحال میشن، از نتیجه دادگاه هم باید مطلع بشن.
مهمتره.
ولی میخوام بگم که اگر که مردم مطلع بشن که آقا این اتفاق داره میفته برای حمایت از تولیدشون، برای حمایت از فرزندانشون در بخش تولید داره این کنترل ها انجام میشه و اینها هر چه زودتر انجام میشه واقعا دلگرم کننده است. به هر حال ما باید در این کشور با وجود هزار یک مشکل داخلی و خارجی که داریم تمام تلاشمون رو بکنیم مردم رو دلگرم بکنیم. طرف داره تو این کشور زندگی میکنه واقعا با دلش قرص باشه که کسی آقا جلوی قاچاقش رو داره میگیره، جلوی دزدی‌ها رو داره میگیره و دلگرم بشه.
اتفاقا ما تو قرارگاه مبارزه مفاسد با کمک خود مردم، چون یک NGO، یک مجموعه دانشجویی مردمیه، رسانه‌ها رو دعوت کردیم، تشکل‌های دانشجویی رو دعوت کردیم، NGO ها، مجموعه‌های مختلف، گفتیم آقا بیاید کنار هم تا با هم بریم به جنگ فساد.
بله.
کاری که ما داریم می‌کنیم، داریم می‌ریم این گلوگاه‌ها، این خلأ‌ها، این حیات خلوت‌ها رو شناسایی می‌کنیم. کدوم قوانین خوب وجود داره و اجرا نمیشه، کجاها خلأ قانونی داریم بریم یقه مجلس رو بگیریم، کجا قانون خوب داریم اجرا نمیشه یقه دولت رو بگیریم.
شما انجیو مردم... هستین میتونیم به دادستان بگید و اونجا که بله.
و این دو سه سال اتفاقات مبارکی افتاده و پیگیری های خوب و مکاتبات خوبی داشتیم. ما یه پیگیری مفصلی داشتیم سر قضیه همین رجستری موبایل.
بله.
که اتفاق افتاد. ببینید این که میگم
وزارتخونه روش... همکاری کرد.
بله بله الحمدلله وزیر اومد، در واقع دولت‌های قبل این از چندین سال مطرح بود دست رجستری موبایل. خب یکی از کارهای خوبی که وزارت ارتباطات انجام داد همین مسئله رجستری موبایلی که الان باز گمرک همراهی نمی‌کنه، یه درصدی باز وجود داره. ببینید
من دیروز پریروز تو بازار بودم، میگفتن که آقا الان چندین ساله که به مثلا برندها از ایران رفتن و الان گوشی‌هایی که داره وارد میشه توسط یه عده خاصیه داره وارد میشه و اینا هم اگر که گارانتی میکنن خودشون دارن گارانتی میکنن، گارانتی شرکت کزا نیستش که مثلا بیاد این رو گارانتی بکنه.
موبایل این بود تا سال 95، موبایل این بود 95 درصد گوشی‌های بازار قاچاق بود. یه چند نفر خاص بودن اینا وارد میکردن میفروختن، حالا یه گارانتی هم درست کرده بودن ولی فرایند رسمی رو اون تشریفات قانونی رو طی نمی‌کرد. 95 درصد. یکی از راهکارها عرض کردم، راهکار مبارزه با فساد و قاچاق لزوماً پلیسی و انتظامی و انسان محور نیست که ما بریم کارشناس گمرک رو مثلا درستش بکنیم، آدم متدینی بذاریم. نه، باید تجهیزات رو درست کرد، باید فرایند رو درست کرد. بله آدم متدین هم باید باشه ولی به تنهایی نمیتونه. تو موضوع موبایل اینگونه طراحی شد، تو برخی از بسیاری از موضوعات دیگه میشه همین کارو کرد. ببین اومدیم گفتیم که به جای اینکه بریم ببینیم که حالا کدوم آقازاده کی رفته کدوم محموله رو وارد کرده فلان و کدوم انحصار داره یا نداره، اومدیم گفتیم آخر خط وایسادیم، گفتیم شما این موبایل رو می‌خوای وارد کشور بکنی، می‌خوای دست فروشنده یه کاری باش بکنه دیگه، ارتباط بگیر، من خدمات نمیدم به عنوان دولت، حالا میخوای 1 میلیون وارد کن، میخوای 100 میلیون وارد کن، من باید خدمات بدم نمیدم؟ قانونی وارد کردی خدمات میدم. اولین کسایی که رفتن از دوستانی که این کار رو دارن دنبال میکنن ما صحبت میکردیم، اولین کسایی که رفتن قانونی وارد کردن همون گنده های قاچاقچی بودن.
بله.
الان رفتن چون دیدن فایده نداره،
مثلا مجبوره دیگه، مجبوره این دیگه. بکنه.
چون دیگه یه مش پلاستیک و آهن میشه. بله. اگه شما در واقع خدمات نگیره گوشی موبایل. الانی که با هم صحبت میکنیم 95 درصد گوشی ها قانونی داره وارد میشه، 5 درصدش باز تشریفات راحت میشه بهانه کالای مسافری و اینها که اونم باید گمرک همراهی بکنه با ناجا و در واقع وزارت صنعت تا این اون 5 درصد هم حل بشه.
درسته. خیلی متشکرم و ممنون، اطلاعات خوبی شما فرمودید. خب همچنان افتخار میزبانی شما شنونده های عزیز رو داریم در برنامه بیقاب بی نقاب با جناب آقای دکتر داوود گودرزی و موضوع قاچاق کالا ارز. آقای دکتر، به معنی یه بحثی هست سر همین مناطق آزاد. به هر حال ما یه سری از مناطق رو به عنوان مناطق آزاد اعلام کردیم و یه سری خدماتی هم حالا اونجا داده میشه و یه سری شرایط ویژه‌ای هم داره. در رابطه با اینها بفرمایید، اینها کمکی کرده یا اینکه خودش یک معضل؟ چطور اصلا شما به مقوله مناطق آزاد نگاه میکنید؟
یکی از پدیده‌های عجیب و غریب تو اقتصاد ایران همین بحث مناطق آزاده. مثل همون قضیه خودرو که گفتم، یه کسی از کجا چجونه اومدن سر زبونا انداختن که ما باید قطب خودروسازی بشیم، بعد آخرش هم این حال و روز و این مفسده های تو خودرو و این بلای سر خودرو کشور. هر روز بعد از جنگ هم یه کسی میاد گفت ما باید اگه میخوایم اقتصاد ایران رو درست بکنیم باید مناطق آزاد داشته باشیم. حرف در ظاهر خوبه، گفتن چین و کجا و کجا، شانگهای کجا، اومدن اینجوری کردن، امارات اومدن منطقه آزاد درست کردن، امتیازاتی میدن و یه دفعه جهش اقتصادی پیدا کردن. و خیلی خوب اومدن از سال 79 هفت تا منطقه آزاد، 8 تا تصویب شد، یه دونش فعال نیست، 7 تاش فعاله، اروند و ارس و کجا و کجا و 8 تا منطقه آزاد راه اندازی شده. تو قانون اولیه و بعد قوانین بعدی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم که ابلاغ شده، هر چه آدم نگاه میکنه 4 تا مسئله رو برای منطقه آزاد گذاشتن که ما منطقه آزاد رو میزنیم تا تولید رو افزایش بدیم، صادرات رو افزایش بدیم، سرمایه‌گذار خارجی هم جذب کنیم، انتقال فناوری به داخل هم داشته باشیم. یعنی منطقه آزاد رو زدیم نه برای واردات، زدیم برای صادرات. گفتیم یه جایی باشه کارخونه ها و سرمایه‌گذارا بیان اینجا سرمایه‌گذاری بکنن، اگر شرکتی کارخونه‌ای در منطقه آزاد ثبت بکنه که بخواد تولیدی را بندازه و صادرات بکنه، ما تا 20 سال ازش مالیات نمیگیریم. این امتیاز خیلی امتیاز ویژه‌ایه برای تولیدی. بعد خیلی خوب اینو اینجوری میزنیم و تولید و صادرات و بعد اینا سرمایه‌گذار اینجا، چون مرزه عمدتا اینا تو مرز زندگی منطقه آزاد، سرمایه‌گذار خارجی هم راحت بتونه بیاد اینجا سرمایه‌گذاری بکنه، بگم آ این تیکه از بخش از قوانین داخلی و گمرک هم نداره، ثبت سفارش هم نداره، چی هم نداره، شما بیاید اینجا. خیلی خوب برای مردم محله هم خوب میشه، مردم بومی اونجا. مثل خیلی حرفای قشنگ خوب دیگه که در عمل یه چیز دیگه اتفاق افتاده و شده یک حیات خلوتی برای عده مناطق آزاد، هم همینه. ما الان با مناطق قاچاق و مناطق فساد مواجهیم، چیزی به اسم منطقه آزاد وجود نداره. اگر داره منطقه آزاد از قوانین، بله میشه اسمشو گذاشت، منطقه ای که در واقع خود مختار هر کاری بشه تو اونجا انجام داد. ببینید آمارهایی که خود دولت منتشر کرده، من تو چند تا برنامه دیگم با موضوع منطقه آزاد عرض کردم، کسی آمار بیشتر داره بیاد بگه. هیچ کدوم از این 4 تا هدفی که عرض کردم بالای 10% تا الان محقق نشدن. یعنی باعث افزایش تولید نشد، باعث افزایش صادرات نشد، سرمایه‌گذار خارجی نیومد،
گردشگری رونق
نگرفت. اتفاقی که افتاد چیه؟ از قبل از اینکه فلان منطقه رو تصویب کنن یه عده خبر داشتن، رانت و اطلاعات دیگه، رفتن زمینای مردم و چنگشون در آوردن. دو مغازه های لوکس چند طبقه اونجا زدن، پاساژ های فلان، کالاهای عمدتاً پوشاک و لوازم خانگی رو میارن اونجا، همین کالای قاچاق رو، همین که ما میگیم در تولید داخل رو باید گسترش بدیم، اونجا مردم به بهانه اینکه قشم و کیش و کجا و کجا بریم میرن اونجا، این کالاهای قاچاق رو میخرن میرن تو سرزمین اصلی. این شده هنر ما، به واسطه این کالاهای لوکس و این ساختمان های بلند
واردات ماشین
زندگی
دیگه
رو برای مردم منطقه گرون کردی.
بله.
شما در منطقه آزاد میخواستی برای بچت خونه بگیری، ازدواج بکنی، تا قبل از اینکه منطقه آزاد بشه یه عددی بود عدد اجاره خونه و زندگی و اینا، الان چندین برابر شده.
بله.
بعد آیا مردم بومی منطقه شغل براشون درست شد؟ کسی میتونه آمار بیاره؟ بیاره آمار بده بگه ما در منطقه آزاد اینقدر شغل ایجاد کردیم که ما بارها اعلام کردیم گفتیم حاضریم مناظره بکنیم سر منطقه آزاد. چه اتفاقی افتاد تو منطقه آزاد که شما دوباره هی لایحه میاری برش؟ و اون وقت شما مسئله اصلی اینه که جلوی قاچاق رو بگیری با منطقه آزاد که کلا باز کردیم، میگه هر کی هر چی داره بیاره تو. و بعد آیا بین منطقه آزاد و سرزمین اصلی مرزی گذاشتیم؟ آیا ما حصار کشیدیم؟ یک یا دو شهر ما منطقه آزادن الان، در منطقه آزاد اروند، در ماکو، در کجا کجا، مگه میشه شما دور شهر رو حصار بکشی بگی اینجا منطقه آزاده؟ که برخی از نماینده ها الان دارن دنبال میکنن میگن شهر ما رو هم به فلان منطقه آزاد اضافه کنید. پس بین منطقه آزاد و منطقه سرزمینی شما حصار و سیم خاردار و چیزی که وجود نداره، یعنی شما دیوار که نکشیدی و نمیتونی بکشی چون انقدر وسعت گرفتی، خودش در دنیا سابقه نداره. ما تو هیچ کشوری مناطق آزاد با این وسعت نداریم که در ایران داریم، رکورد زدیم. بعد چون حصار نداره، شما اینجا قانون گذاشتی که گفتی اینجا ثبت سفارش نمیخواد، اینجا گمرک نداره، چی نداره، چی نداره فلان. خب بعد این میاد اینجا، از اینجا میاد تو سرزمین اصلی. کجا شما داری دروازه بانی میکنی؟ ما یه جاهایی داریم شوخی گرفتیم برخی از کارها رو. اگر مهمه مسئله اقتصاد و فرهنگ و سیاست و اینها، دروازه بانیمون رو باید درست بکنیم.
الان شما قائل به این هستید که کلا مناطق آزاد برچیده بشه یا اینکه قوانین و قواعدش اصلاح بشه؟
یکی از بحث‌های دیگه‌ش هم اینه، ما مگه نمیگیم که کشور باید از وابستگی به نفت خلاص بشه؟
بله.
جایگزینش مالیات دیگه، چیز دیگه نیست. کشورهای دیگه چیکار میکنن؟ مثلا نه مالیات بر کارمند و کارگر بیچاره، بر اون کسی که تجارت داره میکنه، بر اون کسی که در تولید بالا داره، ثروت بالا داره، درآمد بالا داره، بعد مالیات بگیری. خب چرا اومدیم گفتیم که هر که رفت تو منطقه آزاد در واقع ثبت شرکت کرد، ما ازش مالیات نمیگیریم؟
کلی شرکت کاغذی اونجا.
اگر این شرکت ها تولید کنندن، اشکار نداره ازشون مالیات نگیر. بیان الان دولت بیاد این آمار رو بده، بیاد این آمار رو بده، بگه من در مناطق آزاد اونقدر کارخونه و کارگاه تولیدی دارم که اینا اونجا دارن تولید میکنن و صادر میکنن، از اینا 20 سال نه 40 سال مالیات نگیر. ولی چند تاشون اینجوری هن؟ میتونی آمار بدی؟ عمده شون وارداتی هن،
مثلا عمده شون اونجا نیستن. مناطق آزاد واقعا خودشون دچار مشکل
هن. بله، عمدتاً اصلا شرکت اونجا نیست. ببینید ما ساختمون داریم در کیش، 2100 تا شرکت تو یه ساختمون ثبت شده. آقای قاسمی، این چند طبقه از این ساختمون؟ چند تا شرکت میتونه تو یه ساختمون ثبت کنه؟ با یک آدرس واحد 300 تا 400 تا 500 تا آدرس شرکت ثبت شده. اون شفافیته، اون سامانه های الکترونیکی که میگن باید باشه تا ما با فساد مبارزه بکنیم اینجاست. وقتی شما یک بار یک شرکت یک ساختمونی رو، یک پلاکی رو به شما آدرس داد، دیگه دومی نباید بپذیری. بالاخره تو یه طبقه از یک برج 10 تا واحده، 100 چند تا واحد میتونه توی یه طبقه باشه. چرا اینقدر ما شوخی گرفتیم برخی از کارامونو؟ خب شما اومدی گفتی آقا جون برای تولید، برای صادرات، شرکتی که وارد کننده است چرا نباید مالیات بده؟ چرا مالیات رو ازش نمیگیری؟ اینا همه تناقض داره با سیاست‌های اصلی که اخیراً هم حالا دولت و مجلس به جای اینکه برن اینا رو حل کنن. ما حرفمون این بود، شما میگید پیشنهادتون چیه، ما میگیم این 8 منطقه آزاد موجود و 60 منطقه ویژه موجود رو شما درست بکنید، بهینه بکنید، برای اقتصاد سودآور باشن، آیده داشته باشن برای کشور، ملموس ببینیم چه خوبی هایی داره، بعد برید اضافهش بکنید. وقتی هنوز اینا کارآمدی ندارن، چرا لایحه 8 منطقه آزاد دیگه و 90 منطقه ویژه دیگه داره تو مجلس بحث میشه که ما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مخالفت کردن اخیراً با این قضیه و به درستی هم مخالفت کردن؟ چون منطق نداره. اگر میخوایم اقتصاد ایران رو بپکنیم، بریم اینا رو تصویب کنیم. اگر میخوایم تولید داخلی رو به معنای واقعی به زیر صفر برسونیم، بریم اینا رو تصویب کنیم. واقعا یه جاهای خیانت داره صورت میگیره.
من یه مقداری هم اصرار بر این هستش که این مناطق آزاد اگر که شکل بگیره، بحث واردات راحت میشه و دور زدن مسائل قاچاق کالا و ارز و قوانینش و اینها.
اینا از همون
اصرارا به خاطر همینه دیگه.
ببین الان میگن
ماشین
که ما
راحت میاد، جنس راحت میاد،
چون ما تو تحریمیم. این حرفای بیخودی که عده میزنن دیگه. میگن که چون ما در تحریم هستیم، اجازه بدید که در واقع مناطق آزاد و گمرک و اینا رو خیلی سخت نگیری تا راحتی بدونیم کالاها رو وارد بکنیم. بله. این هم از اون حرفای بیخوده که منطق نداره. شما برای اینکه تو شرایط تحریمی بتونی کار بکنی و مقابله بکنی با جنگ اقتصادی، راهکار درستش چیه؟ اون داره تمام مرزهای بیرون رو کنترل میکنه، داره تمام فرایندها رو کنترل میکنه که شما جنسی رو وارد نکنید. بعد شما دوباره میگید آقا من برم در کشور رو باز بذارم. راه درست دور زدن تحریم اقتصاد درونزاست، تولید داخل رو افزایش بدید،
یه زمینه ای رو ایجاد بکنی که این اتفاقات منطقه آزادی و قوانینی که داره به نفع تولید باشه و مردم اونجا بهره شون.
ما میگیم آخه نمیشه، من به واسطه این که حالا گیریم که یک کسی بتونه یه تحریمی رو هم دور بزنه، ولی صد برابر اون داره به کشور ضربه زده میشه. عرض کردم امنیت و بهداشت و اقتصاد و تولید و اشتغال همه دارن ضربه میخورن. من اونجا رو ول کنم شاید یک کسی بتونه تحریم رو دور بزنه، این کار عقلانی است؟ چقدر میخواد اون تحریم دور زدنش مؤثر باشه که من اینجوری خودم رو بدبخت کنم با این بیدر و پیکر گذاشتن گمرک و منطق آزاد و اینا. عرض کردم گمرک یک سازمان راهبردیه، باید تجهیزاتش به روز بشه، باید پیشرفته بشه، باید کارمنداش، باید سیستمش، باید فرایند گمرک اصلاح بشه که ما خاطرمون جمع باشه دروازه‌بان گذاشتیم اونجا.
الان بحث تحریم ها مشکلی ایجاد نمیکنه واسه تجهیز و نوسازی گمرک؟
نه، در داخل داریم عمده تجهیزات سامانه بعد نمیشه بشه که بعد دوستان داخلیمون دارن مینویسن.
یعنی این بهانه نمیتونه بیاد که آقا ما اگر بخوایم
تجهیزات اصلی تو گمرک هم ایکس ری که الحمدلله دو سه تا شرکت خوب دارن در داخل تولید میکنن، ادعاشون اینه، ثابت هم شده که از نمونه های خارجی بهترم هستن.
درسته. خیلی متشکرم، ممنون. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر داوود گودرزی، دبیر محترم قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون قاچاق کالا و ارز. همینطور تشکر میکنم از همه شما شنونده های عزیز که برنامه بیقاب بینقاب رو از رادیو گفتگو شنیدین. این برنامه با همکاری مرکز ماهر سازمان بسیج تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. پل‌های ارتباطی ما با شما شنونده های محترم، شماره تلفن 2786-1035 و همینطور شماره سامانه پیامکی 30000-1035 هست و شما میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به ما منتقل کنید. از شما میخواییم که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی گوشیاتون نصب کنید و از این طریق هم برنامه ما رو دنبال کنید. همینطور میتونید از طریق کانال 212 تلویزیون هم به صورت دیداری و شنیداری یا همون رادیو نمام برنامه رادیو گفتگو و برنامه بیقاب بینقاب رو بشنوید. ممنون از همه شما، ممنون از کارشناس محترم و مهمان محترم برنامه‌مون. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. بیقاب و بینقاب قاچاق کالا و ارز و سهم شفافیت در مبارزه با این پدیده رو همکاران خوبم تقدیم حضور شما فریختگان ارجمند و گرامی کردند. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با تلفن‌های 2786 1035 و 2265 2285 رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید با ما از این طریق در ارتباط باشید. دوستان خوب من، در این روزهایی که تحت شعاع گرفته زندگی ما از سوی بیماری کرونا، فداکاری و از خود گذشتگی گاهی وقتا میتونه به شغل ما هم گره بخوره. روی سخنم با اون عزیزانی هستش که این روزها عاشقانه برای سلامتی هموطنانمون تلاش میکنن.
در پی چشم از شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشق خوش آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشمان من، عاشق ها میکشی زیبای من، در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، خوش آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشمان من، عاشق ها میکشی زیبای من.
بله، در این روزها از هر چیزی که باعث آرامش ما میشه بیا که کمک بگیریم تا از پس این روزهای سخت بر بیاییم. دوستان خوب من، امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. زمانی که دارای نشانه های سرفه و تب شدید هستید، از ارتباط نزدیک خودتون با سایرین جدا خودداری بکنید و از انداختن آب دهان در مکانهای عمومی هم پرهیز بکنید. اگه دارای نشانه های تب، سرفه و یا تنگی نفس هستید، بعد از انجام دادن اقدامات اولیه پزشکی، اطلاعات سفر و یا جابجایی قبلی خودتون رو در اختیار پزشک حتما قرار بدید.
در ماه دسامبر 2019 موارد مشابهی از بیماری ذات‌الریه پنومونی در کشور چین مشاهده شد. تحقیقات نشان دادند که این موضوع بر اثر ویروسی که سابقا هم ناشناخته بوده ایجاد شده است، که مکنون ویروس کرونا جدید 2019 نامیده می شود. نگاهی اجمالی با آنچه که همکنون از این ویروس شناخته شده است خواهیم داشت. توجه داشته باشید که این یک ویروس جدید است و آنچه که در حال حاضر در مورد این ویروس شناخته شده است ممکن است در آینده تغییر پیدا کند. ویروس‌های کرونا گروه‌های بزرگ از ویروس‌هایی هستند که شامل هسته‌ای از مواد ژنتیکی بوده که توسط سطحی به همراه خوشه‌های نوکتیز پروتئین احاطه شده‌اند. انواع متفاوتی از ویروس‌های کرونا وجود دارند که باعث ایجاد علائم تنفسی و گاهی اوقات علائم مربوط به دستگاه گوارش می‌شوند. بیماری تنفسی می‌تواند از سرماخوردگی مرسوم تا ذات‌الریه را در بر بگیرد و در بیشتر افراد این علائم خفیف ظاهر می‌شوند. هرچند انواع ویروس‌های کرونا وجود دارند که می‌توانند منجر به بیماری‌های حادی شوند. اینها شامل ویروس کرونای سندرم تنفسی حاد یا ویروس کرونای سارس که برای اولین بار در سال 2003 در کشور چین شناخته شد و ویروس کرونای سندرم تنفسی خاورمیانه یا ویروس کرونای مرس که برای اولین بار در سال 2012 در کشور عربستان سعودی شناخته شد می‌باشند. ویروس کرونای جدید 2019 برای اولین بار در کشور چین شناخته شد. این ویروس در ابتدا در میان گروهی از مبتلایان به ذات‌الریه که در ارتباط با یک غذای دریایی و بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان چین بودن اتفاق افتاد. سپس این بیماری از طریق مبتلایان با آن